آن شبی که گویند اهل خلوت امشب است. یا رب، قسمت ما در کدامین کوکب است؟ تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی از حلقی در ذکر یارب یارب است. سلام به شما دوستانی که منو انتخاب کردید تا مهمون گوشهاتون باشم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و الان در یک جای راحت نشسته باشید. در این برنامه به دنیای پر ابهام ادیان ابراهیمی سفر می‌کنیم. دین به عنوان یکی از بنیادی‌ترین و پیچیده‌ترین جنبه‌های زندگی انسانی همیشه موضوعی برای بحث و بررسی عمیق بوده. کاوش در باورها، اعمال و آیین‌های اساسی هر دین نه تنها به ما این امکان رو میده که تنوع باورها و تجربیات انسانی رو درک کنیم، بلکه ما رو به چالش میکشه تا به ریشه‌های مشترک و تفاوت‌های عمیق میان ادیان مختلف بپردازیم. در نگاه اول، مقایسه ادیان به ما کمک میکنه تا شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در باورها و اعمال مذهبی رو شناسایی کنیم. این امر میتونه به ترویج گفتگو و تفاهم بین جوامع مختلف مذهبی منجر بشه. اما برای کسانی که در جستجوی معنا و حقیقت هستن، سوالات بی‌پاسخی هم به وجود میاد که به جای اعتبار بخشی به ادیان ابراهیمی، صحت و اعتبار اونا رو زیر سوال میبره. با نگاهی عمیق به گذشته های دور متوجه یک واقعیت تأمل برانگیز میشیم که ادیان مختلف به منظور اعتبار بخشی به خود از ادیان قبلی الهام گرفتند. برخی بر این باور هستند که این شباهت ها میتونه دلیلی باشه که نه تنها ادیان واقعیت و منبع الهی ندارند، بلکه هر یک برای سلطه بر مردم یک منطقه جغرافیایی و به عنوان ساختارهای اجتماعی و فرهنگی به وجود اومده و کپی برداری از ادیان قبلی میتونه دلیل روشنی از این واقعیت باشه که دین ساخته ذهن خلاق بشر هست. این موضوع میتونه سوالات عمیق‌تری درباره ماهیت دین و واقعیت‌های الهی مطرح کنه. در این قسمت پادکست به برخی از این شباهت‌ها خواهیم پرداخت. پس تا پایان این پادکست همراه من باشید تا به گذشته سفر کنیم و رازهای نهفته در تاریخ ادیان رو کشف کنیم.
ادیان در طول تاریخ محصول تلاش انسان برای درک جهان پیرامون و پاسخ به پرسش‌های بنیادین هستی بودند.
انسان‌های نخستین برای توجیه پدیده‌های طبیعی و کسب آرامش روانی به باورهای معنوی پناه بردند. نخستین مرحله این تکامل آنیمیزم یا جانپندایی بود که در آن طبیعت دارای روح دانسته می شد و نیروهای طبیعی مورد احترام قرار می گرفتند.
با گذشت زمان باورها پیچیده تر شدند و مرحله چند خدایی پدید آمد. در این دوره خدایان مختلفی برای پدیده های گوناگون تعریف شدند. خدایانی برای باران، خورشید، جنگ و دیگر جنبه های زندگی. این رویکرد نشان می‌داد که انسان‌ها تلاش می‌کردند تا پیچیدگی‌های جهان را از طریق نیروهای فراطبیعی درک کنند. مرحله بعدی تکامل دینی ظهور توحید بود که بر باور به یک خدای واحد تمرکز داشت. این مرحله با پیچیدگی فلسفی بیشتر و تمرکز بر اخلاق و رفتار انسانی همراه بود. عوامل مختلفی مانند ترس از ناشناخته ها، نیاز به همبستگی اجتماعی، تنظیم اخلاقی رفتار و جستجوی معنا در هستی نقش مهمی در شکل گیری ادیان داشتند. در نهایت، ادیان راهی برای سازماندهی زندگی اجتماعی، درک جهان و پاسخ به نیازهای روانی انسان بودند. چندین دین بزرگ در جهان وجود دارد که هر کدام باورها، اعمال و مراسم‌های منحصر به فرد خود را دارند. برای بررسی شباهت‌های ادیان مختلف و درک عمیق‌تر از تأثیرات فرهنگی و مذهبی آنها، ابتدا باید این ادیان را بر اساس قدمت آنها فهرست بندی کنیم.
هندویسم با قدمتی بیش از 4000 سال به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ادیان جهان شناخته می‌شود. این دین به تعدد خدایان و چرخه تناسخ تأکید دارد و ریشه‌های آن به شبه قاره هند برمی‌گردد. این دین بر اساس متون باستانی معروف به وداهاست و می‌آموزد که همه موجودات زنده دارای روح هستند و هدف نهایی دستیابی به رهایی از چرخه تناسخ است. پس از آن زرتشتی درار دارد که حدود 3500 سال پیش در ایران باستان تأسیس شد. این دین بر پرستش اهورامزدا به عنوان خدای یگانه و اصول نیکی و راستی تأکید دارد. یهودیت با حدود 14 میلیون پیرو به عنوان یکی از نخستین ادیان توحیدی شناخته می شود. این دین بر اساس آموزه‌های حضرت موسی و متون مقدس خود به ویژه تورات به یکتا پرستی و پیمان بین خدا و قوم یهود تأکید دارد. در ادامه تاوئیسم با قدمتی حدود 2600 سال قرار دارد. این مکتب فلسفی و دینی با بیش از 300 میلیون پیرو به پیروی از تائو به عنوان راه طبیعی زندگی و مفهوم ووی به معنای عمل بدون تلاش تأکید دارد. تائوئیسم تأثیرات عمیقی بر فرهنگ و هنر چین داشته و به عنوان یک راهنمای معنوی برای زندگی روزمره شناخته می شود. مسیحیت با قدمتی حدود 2000 سال و بیش از 2 میلیارد پیرو بر اساس آموزه‌های حضرت عیسی شکل گرفته و بر محبت و بخشش تأکید می‌کند. این دین به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته و به عنوان یکی از بزرگترین ادیان جهان شناخته می‌شود. مسیحیت بر اساس مفهوم تثلیث مقدس شامل خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس بنا شده است. اسلام که حدود 1400 سال پیش تأسیس شد، به یکتا پرستی و ایمان به حضرت محمد به عنوان آخرین پیامبر تأکید دارد و بر 5 رکن اسلام بنا شده است. در نهایت، سیکیسم ششمین دین بزرگ جهان است که در قرن 16 در هند توسط گورو ناناک تأسیس شد. این دین تعلیم می‌دهد که تنها یک خدا وجود دارد و همه انسان‌ها برابرند. خدمت به دیگران و زندگی در صداقت از اصول این دین است.
ادیان مختلف درباره اینکه جهان چگونه است، هدف زندگی چیست و آیا یک قدرت بالاتر وجود دارد یا نه، نظرات متفاوتی دارند. این باورها معمولاً در کارها و مراسم دینی خود را نشان می‌دهند. مقایسه و تقابل ادیان مختلف می‌تواند به ما کمک کند تا بفهمیم آنها چگونه مشابه و متفاوت هستند. یکی از شباهت‌های اصلی در میان بسیاری از ادیان اعتقاد به یک قدرت برتر یا یک موجود الهی است. البته در حالی که در میان بسیاری از ادیان شباهت‌هایی وجود دارد، تفاوت‌های قابل توجهی هم در باورها و اعمالشان دیده می‌شود. برای مثال، از یک طرف یهودیت و مسیحیت و اسلام ادیان توحیدی‌اند که به خدای واحدی اعتقاد دارند که جهان و همه موجودات را خلق کرده. از طرف دیگر، بودیزم یک دین غیر خدا باور است که به هیچ موجود یا خالق برتری اعتقاد ندارد. بودایی ها بر این باورند که رنج از دلبستگی و میل به دنیا ناشی می شود و راه رسیدن به روشنگری شامل رها کردن این وابستگی هاست. به طور مشابه، هندویزم و بودیزم دیدگاه های متفاوتی درباره مفهوم تناسخ دارند. هندوها به تناسخ اعتقاد دارند، جایی که روح پس از مرگ دوباره در بدن جدیدی متولد می شود، در حالی که بودایی ها به مفهوم تولد دوباره باور دارند، جایی که هویتی دوباره در وجود جدیدی تولد می یابد، اما لزوماً بدن جدیدی نیست. شاید برایتان جالب باشد که قدیمی ترین ادیان جهان غالباً بدون پیامبر هستند. این ادیان معمولاً بر اساس متون مقدس و فلسفه‌های خاص خود شکل گرفتند و به جای وابستگی به یک شخصیت خاص، بیشتر بر آموزه‌ها و اصول کلی تمرکز دارند. هندویزم، بودیزم، جینیزم، شینتو و تائوئیسم از قدیمی‌ترین دین‌های جهان بدون پیامبرند. این 5 آیین محصول تمدن‌های شرق آسیا هستند که ریشه در فلسفه‌های عمیق انسانی دارند.
آنها برخلاف ادیان ابراهیمی بر تجربه شخصی و رشد درونی تمرکز می کنند، نه بر یک خدای واحد یا پیامبری مشخص. هندویزم با چند خدایی و تناسخ، بودیزم با تمرکز بر رهایی از رنج، جینیزم با اصل عدم خشونت مطلق، شینتو با احترام به ارواح طبیعت و تائوئیسم با هماهنگی کیهانی هر یک راهی برای درک هستی و تکامل انسان ارائه می دهند که عمیقاً با فرهنگ و تفکر شرقی درآمیخته است. با پدید آمدن ادیان ابراهیمی، تاریخ ادیان نشان می‌دهد که تغییر نام‌ها و معرفی پیامبران راهبردی برای ایجاد هویت مستقل و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی سیاسی زمانه بوده. ادیان ابراهیمی در واقع تکامل تدریجی باورهای توحیدی‌اند که ریشه در فرهنگ‌ها و ادیان پیشین خود داشتند. این ادیان نه دقیقاً کپی، بلکه باز تفسیر و تکامل باورهای قبلی محسوب می‌شوند.
داستان تولد حضرت موسی شاید در نگاه اول یکی از شگفت انگیزترین روایت‌های تاریخی و مذهبی باشد که در کتاب خروج روایت شده است. در آن زمان فرعون مصر فرمان داده بود تمامی نوزادان پسر عبرانی کشته شوند. در این میان مادر موسی برای نجات فرزندش او را در سبدی کوچک گذاشت و در رود نیل رها کرد. دختر فرعون که در کنار رود مشغول شستشو بود سبد را دید و نوزاد را پیدا کرد. او با دلسوزی و مهربانی نوزاد را به عنوان فرزند خود پذیرفت و او را موسی نامید. موسی بزرگ شد و بعدها به یکی از مهمترین رهبران و پیامبران تاریخ تبدیل شد. کسی که توانست قوم یهود را از بردگی در مصر رهایی بخشد و به سرزمین موعود هدایت کند. حال داستان اصلی را مرور کنیم. سارگون اکادی یا سارگون بزرگ از شگفت انگیزترین پادشاهان تاریخ باستان نیز داستان تولدی افسانه‌ای دارد. مادرش او را در سبدی کوچک گذاشت و به رود فرات سپرد، درست مانند داستان موسی. این رویداد تقریباً 1000 سال پیش از داستان موسی رخ داد. آکی نوزاد رها شده را پیدا کرد و او را پرورش داد. این کودک که بعدها سارگون نام گرفت، سرنوشتی باور نکردنی یافت. او نه تنها زنده ماند، بلکه توانست به یکی از قدرتمندترین پادشاهان تاریخ تبدیل شود. از او به عنوان نخستین کسی یاد می شود که بر یک امپراتوری حکومت کرد. در تاریخ باستان، ادیان میان رودان مانند آیین بابلیان و سومری ها مفاهیمی چون خلقت و داستانهای اخلاقی را مطرح کرده بودند که بعدها در تورات و دین یهودیت بازتاب یافت. برای مثال ایده خلق انسان از خاک در تمدن‌های بین النهرین حدود 3500 سال پیش از میلاد مطرح شده است. نخستین روایات مکتوب درباره خلقت جهان به حدود 2600 سال پیش از میلاد و متون سومری باز می‌گردد. در روایت اسطوره سومری بابلی جهان از دل آب‌های اولیه و تاریکی زاده می‌شود. مفهومی که بعدها در تورات نیز انعکاس یافت. در متون بابلی انسان از گل و خون یکی از خدایان آفریده می شود. مفهومی بسیار شبیه به داستان خلقت آدم در تورات که از خاک آفریده شده است.
البته در روایات بابلی و سومری انسان از گل و خون خدایان آفریده می شود با هدفی متفاوت از روایت تورات. روایت تورات در واقع باز تفسیری است که مفاهیم چند خدایی را به خدای واحد تبدیل می کند. میان روایات کهن ایرانی و توراتی داستان مشی و مشیانه و آدم و حوا هم شباهت‌های شگفت‌انگیزی دارند. هر دو داستان نخستین انسانها را به عنوان زوجی معصوم توصیف می کنند که توسط نیروی متعالی آفریده شدند. در هر دو داستان نیروی شر، اهریمن در روایت زرتشتی و مار در روایت توراتی این انسانهای نخستین را فرید می دهد. مشی و مشیانه و آدم و حوا هر دو قربانی وسوسه ای می شوند که آنها را از جایگاه اصلیشان دور می سازد.
این فریب به از دست رفتن برخی امتیازات اولیه و مواجهه با رنج و سختی می انجامد. تفاوت اصلی در جزئیات فریب و پیامدهای آن است، اما هسته مرکزی هر دو داستان، داستان سقوط انسان از مرتبه آرمانی به واسطه نافرمانی و فریب است. اینکه چرا یهودیت مار را برای فریب آدم و حوا برگزیده است، جای تأمل دارد. در اسطوره‌های بین النهرین، مار نقشی بسیار پیچیده و چند وجهی داشت که فراتر از یک موجود ساده بود.
مار نماد قدرت مرموز محسوب می شد که مرزهای میان دنیاهای مادی و معنوی را در می نوردید. در حماسه گیلگمش، این موجود نقشی برجسته دارد، به ویژه وقتی که گیاه جاودانگی را از قهرمان می رو باید، یعنی نماد فریب و نیرنگ.
در افسانه های بابلی و سومری، مار همزمان نماد دانش ممنوعه، خرد الهی و قدرت جدید حیات بود
و قادر به برقراری پیوند میان دنیاهای زیرین و آسمان به شمار می آمد.
در افسانه های بین النهرین، جادو نقشی فراتر از نمایش ساده بود و به عنوان دانش مقدس و پیچیده شناخته می شد.
تبدیل اشیا مانند تغییر اعصاب مار نشانه توانایی فرا انسانی و تسلط بر نیروهای طبیعی بود. جادوگران مصری نیز پیش از موسی چنین اعمالی را در مراسم آیینی و درباری اجرا می کردند. موسی که در دربار مصر تربیت شده بود، این سنت‌های جادویی را دیده و آموخته بود. برخلاف تصور ساده امروزی، مار در این فرهنگ‌ها موجودی دوگانه بود، هم فریبگر و هم حامل دانش عمیق، و این نگرش پیچیده به مار باعث شد یهودیت در داستان آدم و حوا در تورات از آن بهره ببرد.
در اسطوره باستانی بابل، مردوک خدای جوان و قدرتمند در نبردی حماسی با تیامات خدای آشوب و دریاهای اولیه روبرو می شود. مردوک با شجاعت تمام به مصاف این هیولای اهریمنی می رود و با استفاده از قدرتهای جادوییش آزرخش را به عنوان سلاح علیه او به کار می گیرد.
در اوج نبرد، مردوک با مهارتی خارق العاده بدن عظیم تیامات را شکاف می دهد و آن را به دو نیم تقسیم می کند. از این شکافتن اتفاق شگفت‌انگیزی رخ می دهد. مردوک مسیری در میان آبهای طوفانی دریا پدید می آورد و راهی برای رهایی از نیروهای تهدید کننده می گشاید.
در داستان موسی نیز، زمانی که فرعون با سپاه عظیم خود به دنبال بنی اسرائیل بود، موسی و قوم یهود به کنار دریای سرخ رسیدند. در آن لحظه حساس که از یک سو دریا و از سوی دیگر ارتش فرعون آنها را محاصره کرده بود، موسی فرمان خدا را اجرا کرد و عصای خود را بر دریا فرود آورد. ناگهان باد شرقی شدیدی وزید و دریا شکافته شد و مسیری خشک میان آبها ایجاد کردید. داستان طوفان نوح در تورات هم شباهت زیادی با افسانه بین النهرینی دارد. روایت طوفان در تمدن‌های باستانی یکی از شگفت‌انگیزترین روایت‌های مشترک فرهنگی است که ریشه در عمق تاریخ بشری دارد.
یهودیت کهن از باورهای خدایان محلی کنعان و مصر تأثیراتی پذیرفته است. اسطوره طوفان در بین‌النهرینی بسیار پیش از نگارش تورات وجود داشته و منبع الهام اصلی برای داستان نوح محسوب می‌شود.
در حماسه کهن گیلگمش که به تمدن سومری تعلق دارد و به حدود 2100 سال پیش از میلاد باز می‌گردد، روایتی تقریباً مشابه نقل شده است که در آن قهرمانی به نام اوتناپیشتیم یا اوتانائیشتیم توسط خدای آب اعا از وقوع طوفان بزرگ آگاه می‌شود و می‌فهمد خدایان تصمیم به نابودی بشر گرفتند. سپس اعاب او میگوید کشتی بسازد و خود، خانواده‌اش، صنعتگران و حیوانات را نجات دهد. طوفان فرا میرسد و سایر انسانها نابود میشوند. شباهت‌های میان این دو روایت بسیار چشمگیر است.
در هر دو داستان قهرمان از سوی نیروی الهی هشدار دریافت می‌کند، کشتی می‌سازد تا خانواده‌اش را نجات دهد، پرندگان را برای یافتن خشکی می‌فرستد و پس از طوفان عهد و پیمانی بسته می‌شود. با این حال تفاوت اصلی در تفسیر و تغییرات داستان نهفته است. در حماسه گیلگمش، طوفان ناشی از خشم خدایان برای کاهش جمعیت بود، در حالی که در تورات دلیل طوفان به واسطه فساد اخلاقی انسان‌ها عنوان شده است. این همانندی‌ها گواهی بر این است که ادیان و فرهنگ‌ها روایت‌های پیشین را باز تفسیر کرده و آنها را با زمانه خود معنیدار ساختند. در مثال دیگر، مراسم تدفین و آیین‌های پاکسازی در یهودیت ریشه در فرهنگ مصر باستان دارد. یهودیت از مصریان باستان مفاهیمی مانند آیین‌های تطهیر، اهمیت مراسم مذهبی و مفهوم زندگی پس از مرگ را اقتباس کرده است. مرگ ادامه است و آماده سازی بدن برای این سفر یکی از وظایف مهم دینی محسوب می شد. مصریان با تشریفات پیچیده‌ای مانند مومیایی کردن، بدن متوفی را برای سفر به جهان پس از مرگ آماده می کردند. یهودیت برخی از این مفاهیم را با تفسیری متفاوت باز تعریف کرده است. آیین‌های تدفین یهودی بر احترام به بدن متوفی و دفن سریع تاکید دارند. مفهوم طهارت و نجاست در یهودیت نیز ریشه در همین باورهای مصری دارد. در هر دو فرهنگ، تماس با مرده و آماده سازی بدن مراسم خاصی را می طلبید. آیین‌های پاکسازی در یهودیت شامل مراسمی مانند غسل هست که شباهتی چشمگیر با آیین‌های تطهیر باستان دارد. در مصر، کاهنان پیش از انجام مراسم مذهبی خود را پاک می کردند و این مفهوم در یهودیت نیز به صورت مشابه دیده می شود. مفاهیم اخلاقی و حقوقی مطرح شده در تورات نیز از تمدن‌های بین النهرینی برگرفته شدند. قانون حمورابی که حدود 1750 سال پیش از میلاد نوشته شده، از نخستین مجموعه قوانین مدون تاریخ است.
این قانون بر اصل تلافی متناسب، مجازات متناسب با جرم و حمایت از ضعفا تأکید می‌کرد. در تورات به ویژه در ده فرمان و کتاب لاویان مفاهیمی مشابه یافت می شود. برای مثال، اصل چشم در برابر چشم که در قانون حمورابی آمده، در تورات نیز بازتاب یافته است.
مسیحیت نیز با تلفیق عناصر یهودی و ادیان پیشین شکل گرفت. در تاریخ ادیان و اسطوره شناسی شباهت‌های شگفت‌انگیزی میان تولد میترا و مسیح دیده می‌شود. مسیح همچون میترا از ایزدان ایران باستان از مادری باکر متولد شد. هر دو تولد در غار رخ می‌دهد و توسط چوپانان مشاهده شده است. در روایت مسیح، درست مانند روایت میترایی، نوری درخشان آسمان را روشن می‌کند و ستاره‌ای خاص تولد او را اعلام می‌کند.
چوپانان و سه خردمند مشابه سه مجوس در روایت میترایی به دیدار او آمدند و هدایایی آوردند. مسیح نیز همانند میترا به عنوان نجات دهنده و منجی شناخته می شود و آموزه های او بر برادری، راستی و نیکوکاری استوار بود. اوزیریس، خدای باستانی مصری، داستانی دارد که شباهت های چشمگیری با مرگ و رستاخیز مسیح نشان می دهد. او به قتل می رسد و پس از مرگ حدود 3 روز در دنیای زیرین می ماند و سپس زنده می شود. موضوعی که با رستاخیز مسیح شباهت دارد. نقش او به عنوان خدایی که برای نجات بشر قربانی می شود باعث شده این روایت را منبع احتمالی الهام برای داستان مسیح بدانند. روایتی که حدود 3000 سال پیش از میلاد رخ داده است. شام آخر میترا و شام آخر مسیح نیز شباهت‌های قابل توجهی دارند. در روایت‌های میترایی آمده که در آخرین روز زندگی زمینی میترا او در ضیافتی شرکت می‌کند و خون گاو، نان و شراب می‌نوشد. پس از ضیافت میترا سوار عرابه خورشید می‌شود و به آسمان عروج می‌کند. در آیین میترائیسم گفته می شود که میترا هنگام رستاخیز به عنوان ناجی موعود به زمین باز می گردد. اندیشه ای که چند قرن بعد در مسیحیت نیز پدیدار شد. در اساطیر میترا او با 12 یار خود گرد می آید همانطور که مسیح با 12 حواری همراه بود.
در هر دو آیین مراسم نان و شراب به عنوان نماد بدن و خون قربانی مقدس اجرا می شود. بعدها مسیحیان در شام آخر تقریبا همان آیین نان و شراب را به جا آوردند که در غارهای محراب یعنی معابد میترائی برگزار می شد.
اسلام نیز برای اعتبار بخشی به خود از روایات اسطوره‌ای و تلفیق عناصر یهودی، مسیحی و ادیان پیشین وام‌های زیادی گرفته است. در قرآن، تورات و انجیل داستان‌های مشترک متعددی وجود دارد که به شخصیت‌ها و وقایع مهمی اشاره دارند که پیش از آن رخ دادند، از آفرینش آدم و حوا و زندگی آنها در بهشت تا هابیل و قابیل، نوح، یوسف و یونس، از داوود و جالوت تا سلیمان، ایوب، یعقوب و ابراهیم و قربانی کردن پسرش. البته در قرآن نام اسماعیل آمده و در تورات و انجیل اسحاق ذکر شده است. گذشته از این داستان‌های مشترک، شباهت‌های میان پیامبری محمد و زرتشت نیز بسیار تأمل برانگیز است. در منابع اسطوره‌ای آمده که زرتشت در جستجوی حقیقت و معنا به کوه‌ها و مکان‌های دورافتاده می‌رفت و در غاری پیام‌های الهی از اهورامزدا دریافت می‌کرد. به طور مشابه همین روایت برای حضرت محمد نیز نقل شده. او در غار حرا واقع در جبل النور اولین وحی خود را از جبرئیل دریافت کرد.
جالب است بدانید بسیاری از مناسک و مراسمی که در ادیان ابراهیمی وجود دارند، در ادیان قدیمی تر مانند هندویسم، بودیسم، شینتو و سایر مذاهب نیز حضور داشتند و در ادیان ابراهیمی با اندکی تغییر بازتعریف شدند. از مناسک نماز و روزداری گرفته تا مراسم قربانی و ازدواج و تدفین، نماز و روزداری از هندویسم وارد ادیان دیگر به ویژه ادیان ابراهیمی شدند. سومری ها به عنوان یکی از قدیمی ترین تمدن های تاریخ دارای آداب و رسوم خاصی بودند که شامل آیین قربانی و مراسم عبادت و نیایش خدایان می شد. در فرهنگ سومری، قربانی به عنوان عملی مذهبی برای جلب رضایت خدایان و برقراری ارتباط با آنها انجام می گرفت که این سنت بعدها وارد ادیان مختلف شد و به صورت های گوناگون باز تعریف شد. حتی مناسک حج در اسلام پیوندهای تاریخی و فرهنگی پیشینی بیشتری دارد. مناسک حج به ویژه طواف دور کعبه و دیگر آداب مرتبط با آن ریشه هایی دارند که تقریبا بیش از 3000 سال پیش از میلاد رخ دادند. پیش از ظهور اسلام، کعبه در مکه به عنوان مکانی مقدس برای پرستش خدایان مختلف میان قبایل عرب شناخته می شد و برخی ویژگی های آن برگرفته از معابد اور و کارناک بود. این انتقال و اقتباس از ادیان و فرهنگ های دیگر با اختلاف سر جانشینی پیامبران و شکل‌گیری مذاهب جدید تشدید شد. به عنوان نمونه، با دوشاخه شدن اسلام و پدید آمدن دو مذهب سنی و شیعه، گروه‌هایی برای اعتبار بخشی به خود گاهی مراسم و مناسکی را از فرهنگ‌های دیگر اقتباس کردند و با تغییراتی در محتوا آنها را بازتعریف نمودند. دهه محرم یکی از بارزترین این مراسم هاست. عناصر نمادین و آیینی این جشن‌ها در برخی آیین‌های سوگواری شیعیان به صورت متحول شده‌ای بازتاب یافته است. تنها تفاوت آشکار در باورهاست.
مسلمانان خدای یگانه را می پرستند و در دهه محرم شیعیان در سوگ امام حسین به سوگواری و عزاداری می پردازند. در حالی که در جشن گانپاتی چاتورتی هندوها یکی از خدایان محبوب هندویسم را گرامی می دارند و مراسمشان با رقص و شادمانی همراه است. در هر دو مراسم در طول این 10 روز مردم با برپایی دسته ها و گروه های بزرگ به نیایش، سرودخوانی و تقدیم غذا می پردازند.
در هر دو مراسم دسته های کوچک و بزرگ و رژه های مردمی شکل می گیرد و در روز 10 تمام دسته ها در مکان خاص گرد می آیند. حتی برخی موسیقی ها و طبل نوازی ها در این ایام شباهت بسیاری به هم دارند. جالب این که با همان موسیقی هندوها به پایکوبی می پردازند و شیعیان به ناله و سوگواری. با وجود تمام این اشتراکات، تشابه ظاهری هر دو مراسم معنای عمیق و هویت فرهنگی متفاوت آنها را پنهان نمی کند. خب دوستان، ما به انتهای این پادکست رسیدیم.
در این قسمت به شباهت‌ها و تأثیرپذیری ادیان ابراهیمی از ادیان اساطیری و باستانی پرداختیم و بررسی کردیم چگونه ادیان ابراهیمی با وجود ریشه‌های مشترک مناسک و باورهای خود را باز تعریف و تطبیق دادند تا هویتی مستقل‌تری بیافرینند. این اقتباسات و تأثیرات متقابل نه تنها به غنای فرهنگی ادیان افزودند، بلکه پرسش‌هایی درباره اعتبار و صحت آنها نیز برانگیختند. در نهایت این بررسی‌ها یادآور می‌شود که دین و انسان‌ها در جستجوی معنا و حقیقت از یکدیگر الهام گرفتند. ممنون که با من بودید و این قسمت رو گوش دادید. امیدوارم لذت برده باشید و برایتون مفید بوده باشه. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید و یادتون نره همیشه میتونید به ما پیغام بدید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. تا درودی دوباره، بدرود.